درباره حرمت کسب اعیان نجسه چهار وجه استدلال شده است: اجماع بود و حرمت خود این اعیان بود، نجاست این اعیان بود و فقدان منفعت محلله آقلایی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه به اینها استشار کرد. غالب این وجوه یا همه این وجوه مبسوطاً در جواهر آمده. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه به زرس قاطع به این ادله استدلال کرده است. سند این عناوین که مورد استدلال مرحوم صاحب جواهر هست، بعد مورد پذیرش مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه هست، روایت تحف العقول است. مرحوم صاحب جواهر به صورت روشن فرماد که لقول صادق علیه السلام فی روایت تحف العقول کذا و کذا. اینجا برای آن است که فقیهی مثل صاحب جواهر رضوان الله علیه به صحت سند این روایت پی برد، یعنی با بررسی برای این ثابت شده است که حسن ابن علی ابن شعبه طریقش در این حدیث کیست و چیست، یا نه برای ایشون احراز شده است که قدما رضوان الله علیهم فتوای اونها به استناد همین روایت است و عمل اصحاب هم جابر ضعف می دانند. به عهد الوجهین برای صاحب جواهر وثاقت این طریق ثابت شده است، لذا به صورت روشن و مد قول صادق علیه السلام کذا است. استراب متنی که مرحوم‌های خویی امثال خویی به اشاره کردن ندارد. بر فرض بعضی از جمله ها معلوم نباشد ضمیر به چی برمیگرده، اون چیزی اون که بیان رشد است کافی است. اون میشه قیاس حصر نسبی. اینجور اشکال برای عدم تعمق در خود حدیث است. غالب این حصر ها حصرهای نسبی و اضافی است، حصر مطلق نیست. بنابراین یا مرحوم صاحب جواهر طریق را احراز کرده است یا جبر عملی را مبنا می داند. و اگر کسی به هیچ یک از این دو را نتوانست مرسله تحف اعتماد کند، دستش از این عنوان اول خالی است که بگوید لحرمتها، اینی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بهش استشهاد کرده است، چون این اعیان محرمن قهرن نمیتوانن منبع مالی باشن، هر گونه کس پیرامون این حرام است، این دلیل از دست اینها گرفته میشه. مگر اینکه از راههایی که نظیر طریق صاحب حدائق و امثال صاحب حدائق پیمودن اون راه طی بشود، و اون است که نصوص خاصه‌ای که در باره اعیان نجسه مخصوص وارد شده است، ما گذشته از اینکه حکم اون اعیان نجسه خاص را کل خمر و الفقا استنباط بکنیم، از اونها به مطلق نجس تعدی کنیم یا برای تنقیح منات یا الغاء خصوصیت و مانند آن، اونگاه ضابطه عام را از اون نصوص خاص به دست بیاریم. اگر این راه رفتنی باشد، بازم می شود حرمت این اعیان را دلیل قرار داد بر اینکه داد و سداد و هر گونه کسب مالی در باینا محرم است، چون که باطرم است. ولی اگر نتوانستیم از نصوص خاصه بیش از حکم همون اشیاء منصوص را استفاده بکنیم، استیاد ضابط عام از اون نصوص خاص میسور نبود، بنابراین نمیشد فتوا داد به اینکه هر گونه تجارتی درباره اعیان نجسه حرام است و این لحرمتها که اولین دلیل مرحوم شیخ است، این از دست گرفته میشه. میموند دلیل دوم که نجاست است. خب در جریان نجاست سه قسمتی از فقه عهده‌دار این بحث است. یک، اول کتاب طهارت و نجاست است که ثابت میکنه چی نجس است چی پاک، برایش غسل و شستشو و مانند آن. یکی هم کتاب اطعمه و اشربه است که عهده‌دار بحث کیفیت استفاده اکل و شرب است. یکی هم در مسائل اقتصادی است که آیا داد و ستد و نحوه تجارت در اونها حرام است یا نه. غالب این روایات در سه باب از بابهای فقهی مطرح است. اینی که صاحب وسائل فرمود که تقدمه و یعتی، اون تقدمش ناظر به کتاب طهارت است، اون یعتیش ناظر به اطعمه و اشربه است. یا این روایت ها را تقطیع میکنن، اونچه که مربوط به غسل و غسل است در طهارت ذکر میکنن، اونچه که مربوط به اکل و شرب است در اطعمه و اشربه ذکر میکنن، اونچه که مربوط به مسائل اقتصادی است تو کتاب تجارت ذکر میکنن. جریان نجاست در این دو باب مقبول است و دلیل تام است، یعنی اعیان نجسه هم در باب طهارت و نجاست نصوصشون معتبر است که باید اینها را شست، اگر در لباس باشد مسلی باشد یا بدن مسلی باشد مشکل صلاتی دارد، و هم در اطعمه و اشربه مطرح است که اکل و شرب اینها حرام است. اما آیا صرف نجس بودن باعث حرمت داد و ستد هست؟ حرمت کسب مالی است؟ این تلازمی ندارد، برای اینکه این نظیر صلات نیست که بگن لا صلات الا به طهور، اینجا هم لا کسب الا به طهور، این چه این نیست. محور کسب آن است که اون شیعی که مدار کسب است منفعت محلله اغلایی داشته باشد و شارع رد نکرده باشد. حالا اگر چیزی جز اعیای نجسه بود و در صنعت کاربرد داشت، در کشاورزی کاربرد داشت، در دامداری کاربرد داشت، این منفعت محلله و غلایی دارد. حرمت اکل و شرب مستلزم حرمت انتفاعات دیگر نیست. سموم همین طور است، اکل و شرب سموم خب حرام است، اما این چه نیست که داد و ستدش حرام باشد، برای اینکه منافع محلله کشاورزی دارد، دامداری دارد و مانند آن. پس نجاست دلیل بر وجوب غسل است در باب طهارت، دلیل بر حرمت اکل و شرب است در باب اطعمه، ولی دلیل بر حرمت تجارت نیست، مگر کسی روایت تحف العقول را سند قرار بدهد و از اونجا مسئله نجاست را موضوع بداند و بگد به اینکه شیء نجس طبق روایت تحف تحریم شده است. اینم کتاب است. پس لنجاست ها هم از دست مستدل گرفته میشه. میموند عدم منفعت محلله، چون خود نجاست به ماهی نجاست دلیل بر حرمت داد و ستد نیست، چون نه طهارت مبی شرط است نه طهارت سمن شرط است. میموند عدم منفعت محلله و غلایی، تمام حرف در باری این بر فرضی که ثابت بشود، این حکم وضعی را به همراه دارد و اون بطلان معامل است، نه حکم تکلیفی را. اگر چیزی بی منفعت بود، معامله در باره او صفحی است، تازه اون هم یک نزاعی است که آیا معامله صفیح باطل است یا معامله صفحی. آیا اگر صفیح معامله بکند ولو معاملش عاقلانه باشد باطل است، یا اگر معامله سفهی بود ولو متعاملان عاقل باشنم باطل است؟ گاهی برای سلسله اهدافی یک چوب کبریتی را مورد معامله قرار میدن و یک رقم گزافی رو دریافت میکنن، این معامله سفهی است، ولی دو تا آدم عاقل روی حیله هایی که اعمال کرده اند در تن به این معامله دادن، آیا معامله صفحی باطل است یا معامله صفیحان باطل است؟ بر فرض که هر دو قسمش باطل باشد، حد اکثر حرمت در این قسم همون حرمت وضعی است. خب بنابراین پس دلیلی به نحوه عام استفادن دلالت نکرد بر اینکه داد ستت اعیان نجسه تکلیفا حرام است، بر اینکه اجماع که محتمل المدرک بود، روایت تحف العقول که سندش تأمین نشد، استفاده عموم از نصوص خاص تثبیت نشد، چون که بعضیش گذشت بعضی هم در آینده مطرح می شود، حرمت این اشیا ثابت نشد برای اینکه سند روایت تحف تأمین نشد، نجاست اینها مفروغ عنه هست، چون بحث در تجارت در باره اعیان نجسه است، ولی نجاست که در اقتصاد نقشی ندارد، نه طهارت شرط هست نه نجاست مانع، اون عبادات هست که یا طهارت شرط هست یا نجاست مانع، وگرنه در مسائل مالی و اقتصادی که نظیر لا صلات الا بطهور نیست، نظیر که ما لا بیع الا بطهور، لا اجارت الا بطهور، نه طهارت شرط هست نه نجاست مانع. میموند منفعت محلله و اغلایی، اگر منفعت محلله و اغلایی داشت که حلال است، حرام نیست و صحیح است، و اگر نه که باطل است، و حد اکثر اگر منفعت محلله و اغلایی نداشته باشد حرمت وضعی دارد نه تکلیفی. این اصاره بس راهی را که فقیهان قبلی رضوان الله علیهم پیمودند طی اون طریق برای ما آسان نیست، برای اینکه ما سند تحف را متاسفانه نتوانستیم تثبیت بکنیم. راهی را که فقیهان بعدی نظیر صاحب جواهر و شیخ رضوان الله علیهم پیمودند که عمل اصحاب را کافی دانستند یا حد زدند به اینکه اینها از راه عمل به این روایت عمل کردن و تحف را معتبر دانستن، این طریق برای ما دشوار است. راهی که صاحب حدائق و امثال صاحب حدائق طی میکنن که احیانا از نصوص خاص ضابطه عام استیاد میکنن، اون راه هم رفتنی نیست، برای اینکه ما در بخش خمر و فقاع رفتیم به نتیجه نرسیدیم. حالا بعضی از اعیان نجس دیگر هم مونده که اشاره میشود که آیا از اونها میشه ضابطه عام استفاده کرد یا نه. اگر از نصوص خاص نتوانستیم ضابطه عام استفاده بکنیم، پس لحرمتها که اولین دلیل مرحوم شیخ است از دست گرفته میشه. میموند نجاستها البته مفروغ عن هست، بحث در تجارت درباره اعیان نجسه است، ولی صرف نجاست باعث حرمت نیست، برای اینکه در مسائل اقتصادی و مالی نه طهارت شرط است نه نجاست مانه. میموند مسئله عدم منفعت محلله و اغلایی، البته اگه منفعت محلله و اغلایی چیزی داشت که خرید که داد و ستد به هر نحوی باشد حلال است، و اگر نداشت بنابراین که معامله صفحی باطل است نه معامله صفیحان، این حد اکثر حرمت وضعی دارد بنه تکلیفی، پس چنین کاری تکلیفا حرام نیست. از کجا اونا به این راه رسیدن؟ حالا در کلمات فقها سیدن استاد امام رضوان الله یه مقدار استقصا کردن، شما هم بقیه استقصا بکنید که اصلا فقیهان اونا که گفتن که حرام است غالب اینها حرمت وضعی را اراده کردن. ما از کجا بگیم فقها فتوا به حرمت تکلیفی دادن؟ که این گونه از خرید و فروش نظیر عقد نکاح در حال احرام است، اونجا چون نص است فتوا هم بران است. اگر کسی در حال نکاح عقد کرد زنی را برای یک مردی، خواه طرفین محرم خواه طرفین محل، خواه یکی محرم و دیگری محل، صرف این عقد تکلیفا حرام است، مثل این که دروغ گفته باشد غیبت کرده باشد، گذشته از این که اون عقد باطل است وضعاً. آیا در این گونه از امور یه همچه فتوایی به صراحه از اصحاب هست؟ یا کلمات غالب فقها را که سیدن استاد امام رضوان الله علیه فرمود ما بررسی کردیم همین در میاد که اینها تکلیف وضعاً باطلند، و نهی هم که به این معاملات تعلق میگیرد، به امور مرکب تعلق میگیرد، ارشاد به وضعیت است به بطلان، نه حکم تکلیفی، یعنی اینها تکلیف اینها وضعاً باطلند. پس مرمز فقه ها فتوا به حرمت تکلیفی تجارت اعیان نجس داده باشد. بله، دلیل در این است که میخوان ثابت بکنن به بعضی ها میرسن به بعضی ها نمیرسن. درباره خمر و فقا رسیدن، درباره ازره رسیدن، فتوا هم دادن، درباره خرید و فروش ملاهی رسیدن، درباره خرید و فروش بت فروشی و بت سازی و این گونه از درآمدها رسیدن، درباره کسب کارگزاران و کارمندان ولات جور رسیدن و ده ها مسئله رسیدن، در بعضی جه هم نمی رسن. مسئله بیع نیست، مسئله مقاصد محرمه است. اون که میگوید حرام نیست مسئله عیان مقاصد محرمه است، اونی که میگه حرام هست مسئله عیان مقاصد. هر دو در این محور بحث میکنن که آیا این گونه از ما راه های مال اقتصادی راه شرعی است یا نه، حلال است یا حرام است. بعضی ها میرسن بعضی نمیرسن. محور بحث در مکاسب محرمه این است که کجا پول در آوردن حلال است، کجا پول در آوردن حرام، به ای نحو کان، اختصاص بی ندارد. در خصوص بی یک مدار بسته است که کجا خرید و فروش صحیح است، کجا خرید و فروش باطل. اونجا محور بحث خصوص خرید و فروش است اولا، خصوص صحت و بطلان است ثانیا. در مدار مکاسب محرمه مدار خیلی باز است، کجا پول در آوردن حلال است، کجا پول در آوردن حرام، اختصاص بی ندارد. اولا کاری هم در مدار صحت و بطلان نیست، بلکه در مدار حرمت تکلیفی. ثانیا اون حرمت تکلیفی قهرن حرمت وضعی هم به همراه دارد، برای اینکه غالب اینها در اثر اینکه نهی به اینها تعلق گرفته یا سودی ندارد یا سود اینها عرفی نیست یا سود اینها رو شرع امضا نکرده است فتوا به تحریم داده شده. بنابراین از این طرف هم نمی شود گفت که اصحاب فرمودن که هر گونه مال در آوردن در مدار اعیای نجسه تکلیفاً حرام است، برای اینکه خیلی از اونا فتوا به حرمت وضعی دادن، یا لااقل فرمایش اینها روشن نیست که تکلیفی است یا وضعی. امام رضوان الله علیه بعد از اینکه مراحل را پیمودن در آخر کلمات فقها را استقصا میکنن، همان از این کلمات بیش از این بر نمی آید که وضعاً باطل است. اما حالا البته بعضی هم فتوا به حرمت تکلیفی دادن، اما با بگم همگان بر اینن که تکلیفاً حرام است، نه این چنین نفرمودن، یا لااقل نمیشد فرمایشش استفاده کرد. خب بنابراین تمام این خطوط به نحو اجمال مشخص شد. الان یعنی کسی بخواهد بگوید به این که هر گونه درآمد مالی از راه اعیان نجسه شرعاً حرام است دستش خالی است. این سه دلیلی که مرحوم شیخ آوردن، اون که تام است ناظر به وضعی است، اون که ناظر به حکم تکلیفی است ناتمام است. این ادله اربعه یعنی اجماع، لحرمتها، نجاستها و عدم منفعت محللت و غلایه. این چهار دلیل، اونهایی که تام پیام اونها حکم وضعی است، اونا که درباره حکم تکلیفی بخواهن فتوا بدن تام نیستن، اجماع که محتمل المدرک بود. یک لحرمتها یعنی لحرمت این اعیان نجسه که مرحوم شیخ فتوا دادن ثابت نشد، به چه دلیل حرام است، به چه دلیل تقلباتش حرام است، به چه دلیل حمل و نقلش حرام است، به چه دلیل نگهبانی حرام است، به چه دلیل بارنامه صادر کردن حرام است، به دلیل روایتی تا هفت که ثابت نشد. پس این لحرمتی ها ثابت نشد. این لنجاستی ها مفروغ انهاست، برای اینکه بحث در خصوص اعیان نجسه است، اما در مسائل مالی در منابع اقتصادی نه طهارت شرط است نه نجاست مانه. خب برفرض نجس باشد، این نجاست به درد دو باب میخورد، یکی باب کتاب طهارت و نجاسه، یکی هم کتاب الاطعمه و الاشربه. این روایت ها را در اون دو باب نقل میکنن، مورد استناد هم هست، اما در مسائل اقتصادی بشه دلیل سند باشد. پس نجاست ها به درد طهارت میخورد و به درد اطعم و اشربه، نه به درد اقتصاد. میمونه عدم منفع محلله و غلایی. خب این دار مدار حکم خاص خودشه، هر جا منفعت داشت حلال است، هر جا منفعت نداشت حرام است، و حرمت هم جا حرمت وضعی است. الان شما در تابستان سوزان میبینید یخ را حاضرید به اعلال قیم بخرید، ولی به منطقه سیبری سفر کردید میبینید به اینکه اون معامله میشه صفحه‌ای، این به مکان فرق میکند، به زمان فرق میکند، به فصول فرق میکند، به اشخاص فرق میکند. اگر یه چیزی منفعت محللی و عقلایی داشت نزد قومی در این منطقه، در اونجا حلال است. اگر نشد که حرام است. منظور از حلیت و حرمت هم همون صحت و بطلان وضعی است، نه تکلیفی. حالا ببینیم محور کلی این است، خصوص انتفاع است، اما طوری نباشد که انتفاع به قدری نادر باشد که در حکم معدوم باشد یا در حد اضطرار باشد. اگه منفعت محلله عقلای بود، البته جواز هم در اونجا جواز وضعی است. خب پس این راه ها تام نیست. حالا ببینیم راهی که افرادی مثل صاحب حدائق رضوان الله به امثالشون تهی کردن، این تام است یا نه؟ این بزرگوار می فرماد به این که ما از نصوص خاصه باب خمر و فقاع و عذره و امثال زاله یه ضابطه عام استیاد می کنیم که خرید هر گونه منبع مالی بودن اعیای نجسه حرام است. آیا این راه رفتنیست یا نه؟ بخشی از این راه را در بحث خمر و فقاع بررسی کردید، ملاحظه فرمودید که در خصوص خمر و فقاع این تامه، یعنی می فروشی حرام است، نظیر غیبت، نظیر دروغ، نظیر سرقه. این یک حکم وضعی محفوف به دو تا حکم تکلیفی است. یعنی یک می فروش قبلا معصیت کرده است، یک کار او باطل است، دو ثمنی که از این کار دریافت می کند حرام است. حکم تکلیفی اول حرمت تکلیفی است، حکم تکلیفی سوم حرمت تکلیفی است، این وسط یه حکم وضعی است. این درباره خمر و فقاع و امثال ذلک. اما درباره غیر او به نحوه عام قابل استفاده نیست. ببینیم از روایات باب عذره این کار برمی آید یا نه. اون روایات را مرحوم صاحب وسائل در کتاب شریف وسائل جلد 17 صفحه 175 باب 40 از ابواب ما یکتسب و به ذکر فرمودن. اولا ببینیم سند روایت مضمون تام است یا نه. روایت اول این روایت این باب دو سه روایت بیشتر ندارد. باب 40 از ابواب ما یکتسب و به، باب و حکم بیع عذرت الانسان و غیره و حکم الابوال. اولی حدیث آن است که مرحوم شیخ طوسی به اسنادهی عن الحسن ابن محمد ابن سماعه عن علی ابن مسکین عن عبدالله ابن وزاه عن یعقوب ابن شعیب عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمن العذرت من السود، یعنی این سمن حرام است. سهد را هم که سهد گفتن برای اینکه این چیزهای پودر شده نرم شده رو میگن مسهود، مثل مسهوق، صحیح صحیح این است. در قرآن کریم از مال حرام به سهد یاد کرده است که رشوه را سهد میداند. بعدم فرمود به اینکه این گونه از کارهای محرم یسهتکم، شما را پودر میکنند، نرمتون میکنند، خوردتون میکنند. خطر مال حرام هم اینه، یسهتکم، این خاصیتش. اونی که پودر میکند میشه مسهت، این که خودش پودر است سهت است. خب مال حرام را حرام گفتن برای اینکه انسان از او عقلا محروم است و سهد هم تعبیر شده است. اگر این سهد ظهور در حکم تکلیفی داشته باشد چه اینکه دارد، چون در این روایت فرمود همانش حرام است، یعنی خود این کار کار حرامی است. یه وقت است که چون این معامله باطل است، ثمنی که انسان در قبال معامله باطل دریافت می کند اکل مال به باطل است. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض، که اگر اکل مال به باطل بود، یعنی تجارت نبود یا تجارت بود ولی روی رضایت نبود، تصرف در اون عوض باطل است و چون غاصبان است از اون جهت حرام است. ولی ظاهر این روایت این است که این از اون جهت که ثمنه است سهت است، نه از اون جهت که تصرف در مال غیر است. نظیر اون چه که در روایات باب حرمت خمر گذشت که ان الله اذا حرم شربها و حرم اذا حرم شربها حرم ثمنها. اگر ما همچین روایت مطلقی می داشتیم که ان اذا حرم الله شیئا حرم ثمنه، خب که اون نبوی بود و به تعبیر مرحوم های نائلی معمول به اندل فریقین است، او شاید کفایت میکرد. ولی در روایات خمر که به این عموم و اطلاق نداشتیم، در روایات خمر بود که ان الذی حرم شربها حرم ثمنها، این از این ضابطه عام استفاده نمیشود، این فقط درباره خصوص خمر است. خدایی که شرب خمر را حرام کرد، پول خمر هم حرام کرد. هر ناحیه پولی که انسان از جای خمر در بیاورد، خمر سازی کند، حمل و نقل کند، نگهبانی کند، بارنامه صادر کند، انبارداری کند، همش حرام است. در نشانه آن است که فرمود ثمن این حرام است، نه آنه چون معامله باطل است تصرف در اون ثمن مال غصب است و غصب حرام است. این که همون ثمن حرام است، نشانه آن است که خود این معامله حرام است. روایت اول باب 40 هم همین پیام دارد که ثمن العذرت من السهد. روایت دوم آن است که مرحوم شیخ طوسی به اسناد محمد ابن احمد ابن یحیی، احمد ابن یحیی ان محمد ابن عیسی ان صفوان ان مسمع یا ابی مسمع ان سماعت ابن مهران قال سأل رجل ابا عبد الله علیه السلام و انا حاضرون فقال انی رجل ابی العذره. همون بیانی که مرحوم صاحب جواهر دارد که این برای تسمید خوب است. تسمید یعنی کود دادن به این باغها و درختها. اون وقت هم همینطور بود، چون که الان هم در بعضی بلاد هست و الان احیانا از این فاضلا و از این کنیف بهره های دیگه میبرن، اون رو کارهای صنعتی روش میکنن بعد تبدیل میکنن، اون وقت به طور آزاد ای رو در باغ ها صرف میکردن. گفت اینی رجل ابی العذرت فما تقولو؟ قال حرام بیعها و ثمنها. این که فرمود بیعش و ثمنش حرام است، گرچه امر و نهی یا حرمت و حلیت که به این گونه از عناوین توسلی و مرکب متوجه می شود، حکم وضعی را می فهماند. مثل احل الله البیع، احل الله البیع یعنی امزاه و وضعا، نه احل الله البیع یعنی نظیر این که آب خوردن مباح است، بیع هم مباح است. این حلیت وضعی را دارد میگد، نه حلیت تکلیفی را. خب احل الله البیع یعنی وضعا این حلال است، وضعا صحیح است، وضعا مؤثر است. همین حلیتش اینه. اگرم بفرماید که خدا فرون بیع را حرام کرده است، یعنی امضا نکرده است، یعنی باطل است. همونطوری که احل الله البی به معنی نظیر احل الله شرب الماء نیست، که اونجا حکم تکلیفی است ولی احل الله البی حکم وضعی است. اگر هم یه جا فرماید که حرم الله بیعه، یعنی امضا نکرده است، یعنی وضعا حرام است، نه نظیر حرم الله الکذب خواهد بود. نه در خصوص ربا شاهدی ما داریم و اون این است که فرمود زر و ما بقیه من ربا فعزن و به هر به من اللبا. اگر ما بودیم و هر اهل الله البی و هر من ربا بیش از این امز استفاده نمی کردیم به این که ربا وزن باطل است. اما فعزن و به هر به من اللبا هست، زر و ما بقیه من ربا هست، فانتها و این جاءکم احد منکم موعظتون فانتها فله ما سلف هست. این همه آیات هست. الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس هست. در کنارش این همه آیات هست. حرمت تکلیفی ربا با حرمت وضعی استفاده می شود، ولی در جریان حلیت بی که این چنین نیست. خب پس وقتی خدا فرمود احل الله البی، غیر از آن است که بفرمود احل الله شرب الماء، اون اباحه تکلیفی است، این حلیت وضعی. در طرف تحریم هم به شرح ایزم اگر بفرماید که حرم البی، غیر از آن است که حرم الکذب یا حرم الغیبه، اونجا که به تکلیفی است، اینجا که به وضعی است. ولی در خصوص بیع اثر و خرید و فروش به مانند آن این صورت آمده است که حرام بیعها و ثمنها. این نشون میدهد که این کار تکلیفا حرام است، نه اینکه چون بی حرام است یعنی باطل است، اونگاه سمن می شود مال غیر، تصرف در این سمن قاسبانه است و غصب حرام است. ظاهرش این است که این سمن به ما انه سمن المعام بی حرام است، نه چون غصب است حرام است. خب پس از این دو روایت می شود استفاده کرد که این گونه از عموم خرید و فروششون حرام است. البته از خرید و فروش می شود به سایر مسائل مالی هم تعدی کرد، القاء خصوصیت کرد. برای آن اگر چون چه بگن اصل این معاملش تکلیفا حرام است، برمی آید که ای کسی انبارداری کند، بار رام نویسد، بار هم رو نقل کند، نگهداری کند، نگهبانی کند، همین میشه حرام. اگر چون چه اصلش حرام بود، بقیهش دیگه به فهم عرف تأمین می شود. اینا دیگه قیاس نیست، اینا رو خود عرف می فهمد. حالا ببینیم اون روایتی که تصحیح می کند ناظر به چیست. خب پس این طایفه اولا دلالت می کند بر حرمت خرید و فروش یا حرمت هر نوع کس در باره این گونه از اعیان نجس. از اینها که هرگز نمی شود تعدی شد به مطلق اعیای نجسه، گذشته از این که این خودش مشکل داخلی دارد. حالا این طایفه اولا دلالت کرد بر حرمت داد و ستت عذره، ببینیم معارض دارد یا نه. اگر معارض دارد جمع دلالیش چیست؟ همین روایت دوم که سماعت ابن مهران او رو نقل می کند، در زیرش دارد که وقال لا بأس به بیع الاثره، بیع اثره عیب ندارد. خب اینی که فهمد لا بأس به بیع الاثره، چون سماعی مهران غالبا شما بینید روایات او مزمر است، سرش آن است که ایشون در این جلسات شرکت می کردن، حالا یا به خاطر می سپردن یا مکتوبی داشتن چیز رو می نوشتن، 10 حدیث رو یا بیش از 10 حدیث رو از امام سلام الله علیه در این جلسه می شنیدن، اینا رو یادداشت می کردن. صدر حدیث را به عنوان سؤل ابو عبدالله علیه السلام یا سأله رجلون ذکر می کند، بعد بقیه حدیث را به عنوان سألته ذکر میکنم. غالب روایات سماعت ابن مهران مزمر است، این نه برای آن است که اصلش مزمر است، این برای اینکه یک کتابی دارد، یه رساله‌ای دارد، این رساله فرض کنید 10 صفحه است، در صدرش میگوید که من نشسته بودم کسی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کرد، این مطلب سوال کرد از جواب داد، این مطلب سوال کرد، بقیه رو دیگه به ضمیر میارد نه به اسم ظاهر، نه اینکه این روایت اصلش مزمره باشد. شما در طی بحث هایی که در طی این سالها داشتیم مراجعه فرمود، مکرر در مکرر به روایت سماع برخورد کردیم، همه مزمره بود ولی میگفتن موثقه سماع، این نه برای اینکه اصلش ازمار داشت. این یه رساله‌ای دارد، یه کتابی دارد، یا نقلی دارد طولانی، این 10 تا حدیث است یا کمتر یا بیشتر، اصلش مسند است بدون ازمار. بقیه که در همون جلسه از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میشد و سألتو بقیه را به زمین ذکر میکنند، لذا هیچ کدام مشکلی ندارن، برخلاف اونجا که زراره میگن، میگه به مزمره زراره، اما اونجا نمیگن مزمره سماعه، میگن موثقه سماعه، اصلا سخن از ازمار اونی است، برای اینکه او مزمر تحویل نداد، او مسند تحویل داد. بقیه وقتی که اول اسم ظاهر باشد بعد ضمیر، خب اینو که نمیگن مزمر. که در همین روایت میبینید که وقال لا بیع بس، یعنی همون جا خود سماعه نشسته بود، بار اول او رو به اسم ظاهر ذکر کرد، بعد دیگه به ضمیر ذکر کرد. خب همون وقال لا بأس به بیع الازر، این روایت با اون دو روایت که جز طایفه اولا بودن معارضه. ببینیم در طایفه ثانیه که دلیل بر جواز بیع ازر است، غیر از ذیل روایت ثانیه باز روایت دیگه هم هست. یاره روایت سوم همین باب 40 همان است که مرحوم شیخ طوسی به اسنادی ان احمد ابن محمد ان الحجام ان سعدبه ان محمد ابن مزارب ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس به بیع الاثره. خب این دو روایت دلالت میکند بر اینکه بیع این جرم اشکالی ندارد. وقتی بیعش اشکال نداشت، همه اون امور متعلقه به شئون این بیع هم بی اشکال میشود. قهرن روایات باب ازره دو طایفه است، طایفه اولا من میکنه، طایفه اولا تجویز میکنه. آیا اینا جمع دلالی دارن یا نه؟ اگه جمع دلالی دارن چیست؟ اگه جمع دلالی نداشتن به جمع سندی باید مراجعه بکنیم، راه جمع سندی چیست؟ مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه یه جمع دلالی برای اینها ذکر کرده است و اون بعضی از اون جمع ها را صاحب وسائل اشاره کرده. اون است که مرحوم شیخ این نصوص مجوزه را بر عذره دواب حمل کرده است و اون نصوص مانعه را بر عذره انسان حمل کرده است، یا اون نصوص مجوزه را بر عذره حلال گوشت حمل کرده است، اون نصوص مانعه را بر عذره حرام گوشت حمل کرده است. آیا این جمع ها جمع های تبرعی است یا جمع دلالی؟ اصلا مدفوع حیوان را عذره میگوین یا رکس و امثال زالش میگوین؟ آیا مدفوع غیر انسان را عذره میگوین یا روز تعبیر میکنن، ارواس و ابوال حیوانات تعبیر میکنن؟ این باید بررسی بشود. خب این یکی از راه های جمع، یکی از راه جمع دلالیان است که ما قدر متیقن گیری بکنیم، بگیم که قدر متیقن از نصوص ناحیه اون عذره حیوانات حرام گوشت است، قدر متیقن نصوص مجوزه مدفوع حلال گوشت است. یعنی اون طایفه‌ای که میگوید عذره خرید و فروش عذره حرام است، این هم حلال گوشت، مال حلال گوشت هم مال حرام گوشت، هر دو را میگیرد، متو قدر متیقنش حرام گوشت است. اون که میگوید لا بأس به بیع الازره، قدر متیقنش مال حلال گوشت هاست و غیر متیقنش حرام گوشت هاست. این چنین ما هم بکنیم؟ یعنی اینها را طایفه اولا را که مانع است بر حرام گوشت هم بکنیم، طایفه ثانیه که مجوز است بر حلال گوشت هم بکنیم. یا این نقد پذیر است به این است که قدر متیقن در مقام تطبیق خارجی و مصداق یه مطلب است، ظهور و اظهر، ظهور و نصوص بودن مطلب دیگه است. در جمع دلالی اون چه که نقش تعیین کننده دارد، ظاهر و اظهر بودن یا ظاهر و نصب بودن است. اون چه که قدر متیقن خارجی است، اون که در جمع دلالی نقشی ندارد. سیدن استاد مرحوم های محقق داماد رضوان الله مکرر به این جمع مثال می زدن، این رو قبول داشتن که قدر متیقن خارجی می تواند یه محور جمع دلالی باشد. یعنی اگر ما مطمئنیم این دو روایت رسیده است، یکی می گوید جائز نیست، یکی می گوید جائز است، اون که می گوید جائز هست قدر متیقنش افراد حلال گوشتن، اون که میگه جائز نیست قدر متیقنش افراد حرام گوشتن. سرش این است که اینم به دلالت و ظهور برمیگرده. چرا؟ برای اینکه اونهایی که قدر متیقن خارجی هم باعث میشود که شمول این روایت نسبت به اونها کنس است یا ازهر است، شمول اونها نسبت به افراد مشکوک یا غیر قدر متیقن نه اظهر است نه نس، بلکه ظاهر است. اون طایفه مجوزه که میگوید لا بأس به بیع الاظهر، چون قدر متیقنش افراد حلال گوشتن، شمول این نس نسبت به اظهر حلال گوشت ها نس یا اظهر است، شمولش نسبت به حرام گوشت ها ظاهر است. بنابراین قدر متیقن در خارج این باعث شدت و ضعف ظهور لفظ خواهد بود. وقتی شدت و ظهور به لفظ رسید، جمع دلالی معیار خاص خودش پیدا میکنند. الان خود این روایات باب اظهر گرفتار معارض داخلی است. آیا این دو طایفه را راهی که شیخ طوسی رفت یا دیگران رفتن میشود جمع کرد یا نه؟ اگر ما نتوانستیم اینها را جمع بکنیم، یعنی این دو طایفه جمع دلالی نداشتن، نوبت به جمع سندی میرسه. جمع سندیش هم آسون نیست، برای اینکه در زیر یک روایت هر دو مطلب آمده است. اونی که سماع مهران دارد در زیر صدرش راجع به حرمت است، زیرش راجع به حلیت است. مشکل در اون روایت دوم هست، نه طایفه دوم، روایت دوم طایفه اولا که در خود یک روایت سماع دارد که قال لا بأس به بیع الاثره. خب اگر ما نتوانستیم این جمع بکنیم، باید به عموم فوق مراجعه کنیم. اونها که روایت توحف را تام میدانند، عام فوق در این مسئله روایت توحف العقول است که هر چیزی را که نجس باشد همه تقلباتش حرام است. اونها که روایت توحف را تام نمیدانند، عام فوق در مسئله را اون ادله مطلق کل شیء حلال و امثال ذلک میدونن، فتوا به اباحه به اعذره میدن. عام فوق بالاخره اونه، نه روایت توحف. حالا وضع روایات باب چهل که اینجور شد، آیا میشود از خود این روایت که وضع داخلی خود او روشن نیست ما یه ضابطه عام استفاده بکنیم، بگیم هر چیزی که جز اعیای نجسه بود هر گونه تقلب و داد و ستد مالی در باره او حرام است یا نه؟ یه تأمل کوتاهی در باره این باب بشه ان شاء الله. الحمدلله.